البته این داستان خود رو داره، ما فقط میخواستم مثال بزنم
مزاجست.
وقتی میگیم که امپریالیزم آمریکا چه کرد، پکس آمریکانا چه بود، پکس آمریکانا انگلیس نیست که بیاد اونجا بزنه و دزدی اون فرمی بکنه، لوله ها رو از اول بکشه ببره به
فرمین
عراق ببره و نفت رو فیزیکی دزدی بکنه، نفت رو با حسابسازی دزدی بکنه، حرفا نیست. نمیگم اگر میتونست میکرد نمیکرد، ولی نکرد. بحث اونها بحث تغییر مناسبات هست.
بله.
خب در کجا؟ در مصر این کار کردند، در تایوان این کار کردند، در برزیل این کار کردند، چه بگم، در تمام جهان این کار کردند. شما یک سری مطالعات مسئله ارضی و مثلا تحولات رفورم های ارضی در جهان هست که بود من کم یه مقدار اون زمان قدیم که به اصطلاح یه مقدار ابجکتیو تر و عینی تر فکر میکرد، حالا دست ولفوویتس هست دیگه، شما میدونید دیگه،
بله
در حقیقت های ولفوویتس الان اونجا هست، یا اینا خیلی ابجکتیو کار نمی کنند به نظر من. عملا یک کارهایی در اونجا منتشر شده بود،
بله
داشتم هست، سال 1957 من یادم میاد یک سری کار بیرون اومده و یک سری سالهای اوائل 60 بیرون اومده سر مسئله رفورم های ارضی. این حرفا جاهای دیگه هم هست، حالا فقط مثلا بانک جهانی نیست، فقط این که به صورت خیلی مقایسه‌ای میشه به این مسائل رسید و نگاه کرد که وقتی عرض میکنم که میده روابط و مناسبات تغییر بده، اون که آنچنان نه به تغییر بده، ایمیج خود رو بسازه، ریخت خود رو در اونجا نقاشی بکنه، نه میخواد نمیتونه، ولی این کار میره دنبالش که بکنه.
بله
این فرق اون سیستم هست
کاملا.
ما نگاه میکنیم میبینیم که هر چقدر، یعنی آینه است این کارتل نفت، شما اگر این بنوان آینه به کارش ببرید که موقع که فرو میشکند از داخل این کارتل، که بعدا عرض خواهم کرد در سالهای اوائل 70 در بخش خودش،
بله
در این پیشیت های فرو ریختن را در این دم صحبت بکنیم اینجا بعد از اوپک،
بله
میبینیم که عملا فرو ریختن پاکس آمریکانا رو هم به صورت یه آینه است، میتونید تو آینهش ببینید و این یکی از موفقیت ها شاید بگم، شاید شانسی بود که من داشتم که من از نفت شروع کردم و بعد به گلوبالیزیشن جهان رسیدم، بعدا برهاز شاید راه طبیعیش هم همین باشه، ولی به خاطر همین آینه بود که توانستم جای دیگرم ببینم. حتی بعضی ها قبول ندارن این مسئله رو و من هیچ بحثی ندارم باشون. بحث گلوبالیزیشن در لحظه آخر نفت من خواهم کرد اینجا و در چارچوب گلوبالیزیشن جهان نشون خواهم داد، ولی در لحظه دارم عرض میکنم که این تحولات داره انجام میشه، یعنی تحولاتیست که پایه‌ایست، تحولاتیست که از بخش نفت خارج است و ضمن این که در بخش نفت هم مستتر هست، یعنی همه گونه تحولات همزمان داره انجام میشه و کارتل رو به فروپاشی داخلی داره میکشونه. تمایل فروپاشی وجود داره، هنوز فروپاشی نشده. من از سالهای بعد از 60 تا نزدیک 70 دارم صحبت میکنم که در حقیقت آهسته آهسته فروپاشی رو بخوام نشون بدم،
بله
از نظر مناسبات اجتماعی نشون بدم در این کشورها، چون کشورها و این سرزمین ها قسمتی از حرکت کارتل هستند، حرکت این انحصار عظیم، شبکه عظیم انحصاری هستند. این ترتیب ببینیم،
بله
قسمت سومش رو خدمتتون عرض کردم. یه نکته دیگه که وجود داره وقتی ما نگاه بکنیم به مسئله این کنترل تولید در حقیقت توسط کارتل،
بله
میبینیم که اونا شرکت هایی که مستقل به حساب میامدند، خب اینا باید برن، خب نفت خام باید گیر بیارن دیگه اینا،
بله
یا باید برن مستقیما استخراج بکنن خودشون، که اون زمان ها خیلی کم اتفاق میافتد، این گردن کلفت هم نمیذاشتن این کار انجام بشه، ولی باید منتظر میشدن که این نفت خام از یک گوشه بزنه بیرون از این درخواشی کارتل که اونا بتونن استفاده کنن و اینا رو ببرن توی به اصطلاح شبکه های به اصطلاح ریفایندینگ و پالایش خودشون و تولید خودشون و تبدیل خودشون و چیزهای مختلف بسازند و بازرگانی بکنند.
بله
بود که عرض بشه، پس بنابراین در همین سالها بین 60 و 70 میبینیم که یک مقدار زیادی نفت خام زیاد که عرض میکنم به صورت نسبی عرض میکنم در حاشیه کارتل همینطور تو بازاران میفته، یعنی دست این کمپانی های به اصطلاح غیر کارتلی کمپانی های مستقل میفته. یه کوچیک هم نبودن ها، نسبت به این گردن کلفت های عظیم به صورت بسیار هیوج و در رابطه با کارتل هم بودن و در شبکه هم بودن، همه چی دستشون بود، در رابطه با اینا یه خود کوچیک می نمایند، در اونها کوچیک نبودن.
بله.
ولی مستقل بودن، در حقیقت دست اونها می افتد. اونها با همون حرکت بزندن با نفت آمریکا که فرم کارتلیش یه حالت بسویه داشته، یعنی خیلی نمیتونستی به برادرای کوچیک بزنی پس گردنشون دیگه دست نزن به این دست نزن به آن.
بله.
از اون طریق آمریکا اونها نون میخوردن. ولی بعد میبینیم در شبکه جان هم در کنار این به فهاشین شبکه کارتل یک مقدار نفت خام، البته بستگی به قراردادهایی هم که با کشورهای صادقان نفت میرسیدن میدادن. مثلا از کنسیسیون نگاه بکنید میبینید که 1957 اگر درست یادم باشه فراموش نکرده باشن، یک مقدار خب کنسیسیون دوباره قراردادش این مقدار بالا پایین کردن و مثلا یه 5% یه 6-7% مثل که برای ایران مونده بود که این نفت رو بتونه بسید خام به دیگران هم بفروشه.
بله.
به همونجا این بازار عمومی میفروخت، بازار عمومی هم در حقیقت همین کمپانی های به اصطلاح مستقل بودن، اونا میخریدن و بعد اونا کار میکردن. اونا گردنشون کلاه شدن، بزرگ شدن یواش یواش. بله. اونا در حقیقت هر چی کارتل یه مقداری در داخلش بلبشو ایجاد میشد و در حقیقت تضادهای عظیمی بالا میگرفت، هم به صورت عینیتی که عرض کردم از نظر اقتصاد و ترانسفورمیشن و تحولات اجتماعی اقتصادی در این کشورهای نفتخیز و در جهان به طور کلی، و هم اینکه در بازار نفت و هم در رابطه بین کمپانی های مستقل و شبکه کارتلی میبینیم که کیفیت هم کمیت این نوع به اصطلاح نفت از نظر کمی در حاشیه زیادتر و زیادتر میشه.
بله.
یعنی وقتی ما مقایسه هم کنیم، آمار هم که نگاه کنیم میبینیم که فرض کنید در سال 1928 یا مثلا 1935 مثلا یا حتی 40 نگاه بکنید بهش، میبینید کارتل دقیقا 90% همه چیز در دستش هست، هست توش نیست ها؟ بعد نگاه بکنید در سالهای اواخر 1960 ببینید درصد این که فرض کنید چند درصد به اصطلاح پالایش دستش باشه در دنیا، چند درصد استخراج دستش باشه، چند درصد به اصطلاح دیس کردن یا اجاره این نفت مواد نفتی در اختیارش باشه، اینا به نظر میگیریم خیلی کمتر کمتر شده است. این خودش بازگوی این است که یک چیزی داره از بین میره، چیزی دیگری داره به وجود میاد، یک کیفیتی جدید داره فرم میگیره.
بله.
من همین رو در قیمت به اصطلاح اعلام شده نگاه کنیم، پست پرایس.
بله.
ببینیم پست پرایس درسته که توسط آقایون تعیین تکلیف میشه، ولی دیگه اون نیست که هر جور دلش بخواد تعیین تکلیف هم بکنه، یعنی خیلی به قول معروف طبق 100% همون گونه که میخوان پست پرایس تعیین بکنن تعیین نمیتونن بکنن. پست پرایس یه مقدار به اصطلاح بازتاب میده شرایط بازار رو. کدوم بازار؟ بازاری که دیگه الان میتونیم بهش یواش یواش بگیم بازار، بازار اون بازاری نیست که 100% در اختیار شبکه کارتلی بوده، چون بازار اون نیست که، اون شبکه خود آقایان است، مجموعه اون است.
بله.
دیگه بازار اون معنا نیست که کارتلی توش وارد بشه، یعنی الان دیگه شرکت های مستقل وارد شدن، نفت مستقلی هم در حاشیه‌اش حرکت میکنه، یک مقدار از این قراردادام نفتی یه 10% 15% بستگی داره دیگه، اینا میتونید دقیقاً بعداً افراد بیان نگاه بکنن که به بازار داده میشه و طبق قراردادهایی که همه چیز تو به من بده، نفت 100% همه چیز باید بیه تو شبکه من دیگه نیست. و به این ترتیب هست که بازاری درست میشه. این بازار هنوز ابجکتیو و عینی نیست، تعیین کننده نیست، ولی پایه‌ای پیدا میکنه برای تعیین کردن که البته تعیین میکنه در اوائل 1970 که اون بحران عظیم به اصطلاح ختم میشه.
بله.
اینجا ما 4 عامل رو نام بردیم. یکی مسئله این که این شرکت های مستقل به وجود آمدن در حاشیه. دوم این که تحول عظیم اقتصادی اجتماعی جهان در سرزمین های نفتخیز و غیره انجام شده، پایه ها به اصطلاح تغییر کرده، ما به یک کیفیت سیستم دیگری روبرو هستیم و جوامع دیگری دارن به اصطلاح از نظر طبقاتی فرم و شکل میگیرند، گرچه در سیطره کارتل هستند ولی از سیطره کارتل هم بیرون خواهند اومد. و سوم مسئله این که چگونه عدم قابلیت کنترل کارتل باعث این میشه که مقداری از نفت خام در حاشیه زیادتر بشه و این به اصطلاح شرکت های مستقل بتونن بیشتر هم کیفن بهتر بشن هم کمن زیادتر بشن. و البته به موازات اونم سیستم پکس امریکانا نگاه کردیم در فرم المان چهارمش که در حقیقت چه هدفی داشت، چه حرکتی کرد، چه کاراکتری داشت در حقیقت از نظر این که نیروهایی رو که صرف بالا رفتن این سیستم و بعدا پایین آمدنشان خدمتون عرض خواهم کرد میشد، میتونیم با هم نگاه بکنیم که چگونه مناسبات سرمایه‌داری رو به فرم خیلی عجیب و غریبش، البته فرم خیلی نه به فرم کلاسیکش، به فرم عجیب و غریب به معنای این که به فرم دفرمه خودش عملا به جهان میبره، جهان ناگشوده به ما قبل سرمایه‌داری میبرد، عملا میبینیم که تو آینه کارتل خوب دیده میشه، یعنی هر دو آینه هم دیگر هستن.
بله.
در این لحظه اجازه بدید که فقط بازتاب این همه رو من در 4-5 نکته ذکر بکنم برای ختم و جمع‌بندی بکنم.
خواهش می‌کنم.
بازتاب اینا چیست؟ همه این تحولات. اینا تحولات جهان دورانی جهان هست در اون زمان. و ما وقتی از نفت صحبت می‌کنیم دیگه نه از نفتی صحبت می‌کنیم که از چاه خاص بیرون میاد، نه از نفتی صحبت می‌کنیم که ببینیم که فرض بفهمید از یک چاه مشخص بیرون اومده و قیمت گذاریش رو کی انجام داده؟
بله.
ما صحبت از نفتی میکنیم که در یک پروسه تحولاتی پیدا میکنه به عنوان یک عامل به اصطلاح نشاندهنده تحول سرمایه‌داری و بعد چگونگی استخراج، چگونگی قیمت گذاری این نفت هم تغییر کیفی میکند، تغییر عینی میکند و ضمناً دیگه به صورت کارتلی باقی نمیماند، در آینده از خواهم کرد و به این ترتیب دیگه مسئله توطئه این توطئه اون هم منتفی هست. حالا دیگه این باستان خدمت هستم، باز یه تکرار میخوام بکنم یه مطلب خیلی کوچک رو. اوپک، سازمان اوپک به خاطر توطئه وجود نیومد. ما بحث این است که بعضی از صحبت میکنند این کار خودشان است، این رفتار جمله رو همیشه کن بابا این کار خودشان است.
بله.
این بحث میکنند بگذارید ما وارد این مسائل نشویم. این کار خودشان نیست. این نیست که اگر بگیم این کار خودشان نیست ما شمشیرمون کنتر هست در مقابل حرکات امپریالیست ها. این حرفای بچگانه هست این حرفا اگر آدم بزنه.
کاملا.
برای این مسئله این است که ما باید بدونیم چه چیزی اینیست، چه چیزی اینیست. این کار خودشان نیست. کسانی از کار این کار خودشان ها صحبت میکنند که فکر میکنن همه چیز کار خودشان هست. تعداد دیدیم که کار توطئه خیلی از این حرفا میزنند که آدم هایی هستن که نه قدرت در خود میبینند، نه قدرت در ملت خود میبینند و همه افراد دشمنان رو هم بالاتر از خود هم قدرتمندتر از خود میبینن از نظر روانشناسی اجتماعی از کنه خدمت.
بله کاملا درست.
تئوری توطئه نتیجه آن هست.
بله.
از کرده بودم توطئه هست ولی تئوری توطئه این هست دیگه.
بله.
این نتیجه آن هست. من دیگه وارد نمیشم که بگم این افراد چگونه افرادی هستن. زیاد از این افرادم البته دیدم، هنوزم میبینم، هنوز توی کنفرانس ها میبینم از این صحبت میکنن. آدم های هستن دکترا هم دارن، آدم های هستن که حتی چپ هم هستن. من از این افراد خیلی عزیزم هستن بعضی هاشون ها.
بله.
از این صحبت نمیکنم.
کاملا
بازتاب اینا چی شد؟ بازتاب این مسائل تحولاتی یکی سنت شد به طور سوس شدن پایه شبکه بین‌المللی کارتل هست که در حقیقت از اینتگراسیون یا در هم فشردگی عمومی میفته و این تحکیم حرکت استعمار کهن در حقیقت که او رو محکم کرده بود به خاطر که استعمار کهن دیگه وجود نداره.
بله.
دستخوش حرکات عینی و عمومی سرمایه‌داری میشه.
استعمار نوین
در حقیقت در اساس رقابت هست.
بله
در نظر بگیر این نیست که همش هم در اساس رقابت هم هست، بعضیش هم حالت کارتلی داره ها.
بله.
عموما عرض میکنم قانونمندیش به این فرم.
بله.
یعنی در این که سرمایه‌داران رو خود برادران سرمایه‌دار بذار برادران به کار برن که برادران بر نخوره.
بله.
حضورتون که از که برادران سرمایه‌دار در یک ردیف قرار میدن که با هم رقابت بکنن هر کی برد. این در داخل خودشون ماست یه صحبت قشنگی میکنه. میگه اینها در داخل خودشون کمونیستن اینا. یعنی در حقیقت به سویه و با عدل خاصی بین خود رفتار میکنند.
بله.
البته رقابت بین اونها.
بله.
حضورتون که عرض بکنم با این ترتیب ما نگاه میکنیم که یک از هم پاشیدگی داخل کارتل انجام میشه. بعد نیرومندی نیروهای عینی بازار هست در این روند که به طور کلی عدم مرکزیت تعیین قیمت رو ایجاد میکنه و این قدرت از دست اینا میگیره. قیمت تعیین نکنن اینا.
بله.
اگر تعیین بکنن به اصطلاح کلم یکن بشه وسیله نیروهای بازار که البته شد دیدیم که سوم بالا گرفتن حرکت و نفوذ شرکت های مستقل عرض کرده بودم هست که خب در بطن خودش اگر بهش نگاه بکنیم شرکت های صحبت کردیم در بطن خود از رقابت صحبت میکنه و رقابت یک چیزیست که جان شمول هست در سرمایه داری. یعنی بدون رقابت شما نمیتونی سرمایه داری را اصلا بشناسید. رقابت اساسش هست. حالا این نکته به اصطلاح همینطوری در کنار به عنوان فوت نوت به عنوان یاد داشت عرض بکنم.
بله.
این بحثی که میکنم این نیست که بعضیا برن لنین رو بیارن بذارن اونجا بگن که لنین اینو گفت بینا اونو گفت. خب لنین یال کوپالی داره دیگه به هر حال دیگه.
بله.
بیان با من بیچاره که یال کوپالی هم ندارم مقایسه بکنم.
داری
دارم. خیلی خیلی ساده عرض میکنم و بدون غلط صحبت میکنم ولی با قدرت صحبت میکنم.
کاملا.
لنین رو افراد نرفتن بخوانند که از کجا آمده این جزوه امپریالیسم چگونه نوشته دانشش چقدر از داس کاپیتال بوده بررسی مسائل بحران ها رو تلین کرده بکنند بعد بهش کردیت بدن جایی هم که درست نگفته کردیت ازش بگیرند همچه کار ایرانی نکردن هم.
بله
ترجمه میکنید.
بله.
دوم این که اهمیت این نوشته هم خیلی هم نمیدونند با چه بدبختی تو سیبری نوشته شده و این حرفا و با چه فرمی ترجمه شده و با سانسور تزاری این حرفا ببینند. لنین در حقیقت در اون زمان که وضعیت کارتل ها بالا گرفته بوده به درستی این مسئله رو عمده فرموله میکنه. ولی یادمون باشه اگر ما بخوایم بگیم این صحبتی که لنین کرده جهان شموله برای تولید تمام کالاها در مجموعه روابط سرمایه‌داری خب اگر کارتل میاد چهار نفر دور هم تعیین میکنه پس تئوری ارزش مارکس کجاست که به صورت عینی تعیین میکنه میگه.
بله.
از اون تئوری ارزش مارکس چگونه تعیین میکنه ها؟
بله.
در یه روزی اون باید تعیین بکنه دیگه ها؟
بله.
اونجاست که باید عرض میکنم بین بینا و لنین مقایسه نکنید اینا مارکس اینجاست اگر که بخواد بگید که لنین جهان شمول صحبت کرده اون کارتلی در همه جای جهان در همیشه و اون در دوران خاص نیست ها؟ شما با مارکس طرفید این عرض بودم خدمتتون با بینا طرف نیستید چون مارکس قبلا جوابتون رو داده در دست کارتلی.
بله.
بنابراین به این علت هست برای اون دسته از افرادی گفتن که بسیار بول میگرفتن سازمانهای سیاسی زیادی بودیم دیگه ها؟
بله بله
بول میگرفتن این خواستم به اونا بگم و البته احتیاج نبودم بگم من به خاطر این که دوستشون دارم این حرف رو زدم که به خاطر این که الان دیگه برخواد برن فکر بکنن راجع بهش و بخونند و هم نوشته های بنده و نوشته های دیگران بخونند در بوده نفت قور بکنند و بعد صحبت بکنند. من منظورم که به صورت قرمز شدن و گردن کشیدن این حرف ها صحبت نکنند.
بله.
حضورتون کنند بکنند پس به این ترتیب مسئله رقابت جهان شمولی رو میرسونه. کارتل هست اینجا آنجا بعد کارتل میپاشه از هم وقتی میپاشه به خاطر چی میپاشه؟ به خاطر رقابت سرمایه‌داری است که میپاشه.
بله.
اون اساسه این رقابت سرمایه‌داری اگر ما بیاییم کنار بذاریم مثل این که آقای پاول سویزی هم خدا بیامرزتش روحش شاد نمیدونم هر چی که بگید هست منم در مورد زمانی که فوت کرد یک نوشته نوشتم که جگرسوز هست البته آدم شریف آقای سویزی چه میگه؟ میگه که در موقعی که کارتل ها و مونوپولی انجام میشه، به اسم مونوپولی انحصار انجام میشه، دیگه تئوری ارزش کار نمیکنه.
بله.
این مارکس سوالی داره اینجا تو خاطر معذرت میخوام.
بله.
تاریخ متن عرض کنم. اون آدم شریف بود که این کار انجام اون اعتقاد به این کار داشت.
بله.
بنابراین این بحث نیست. شما یا سوئیسی قبول دارید که خیلی از چپای ما سوئیسیست هستن.
بله.
یا مارکس قبول دارید. بله. اصولتون که عرض بشه پس این رو عرض کنم که رقابت اهمیت داره و کمر کارتر رو همین رقابت میشکنه.
بله.
مطلب دیگه این است که تعدیل قیمت اعلام شده که پست فرانس بود به عنوان یک مسئله دلبخواه خودشو نشون نمیده عرض کرده بودم. و یکی دیگه هم این که به صورت نصف نیم کاره این مسئله پست پرایس یا قیمت تعدیل شدن قیمت اعلام شده تا سالها تا اون دروازه بحران 1973 نگرش میدارن اینا و بعد مرغا میشه. این جالب هست که بعد من خدمتتون عرض کنم اینا. حضورتون که عرض بشه بعدن هم صحبت از این است که بهره مالکانه کشورهای صادر کننده نفت چگونه می شود.
بله.
این بهره مالکانه به صورت بهره مالکانه کوچکی بوده که از کمی رشد میکنه، بعد که کیفیت تولید و روابط کارتلی تغییر پیدا میکنه بعدن به صورت عینی وجود میاد و بازار نفت به صورت عینی خودش فرمش میگیره، فرموله میشه. اون وقت است که به صورت اجاره تفاضلی نفت در رابطه به تولید ارزش کالا فرم مارکس در حقیقت
بله
خودش رو نشون میده. یعنی از یک طرف سود به نرخ سود به صورت عمومی در سطح جهان در جهان نفت فرموله میشه، از یک طرف یک نرخ سود.
بله.
از طرف دیگه به خاطر اینکه به اصطلاح هزینه های نفت، هزینه تولید نفت در قسمت های به اصطلاح این ذخایر نفتی مختلفی در گوش و کنار دنیا است، در خلیج فارس یک گونه است، خیلی کم است، در آمریکا زیادتر هست، در جای دیگه جور دیگه است.
بله.
در اینا یک به صورت دیفرنشال رنت، یعنی که تفاضلی به صورت اجاره تفاضلی این به اصطلاح تغییر یا مقایسه هزینه های کم و زیاد خودش رو به منصه ظهور میگذارد.
بله.
که اونها مال اون کشورهایی هست که سرزمین های نفت و این ذخایر در اختیارشون هست. دوستون که عرض بشه جنبندی خیلی کوچک میکنم.
خواهش میکنم.
بحث بعد از اوپک بود، این بحث بخش دوازدهم. خیلی از نکات کوچک رو خواستم بگنجونم تو این، یه مقداری تفره رفتم میبخشید.
خواهش میکنم.
بعد فوت نوت به اصطلاح یاد داشت لازم بود که بعدا به کارون میخورد آینده. در از یکی دوتا بخش سیاسی هم یه عنوانی کردم که حداقل افرادی که به هر حال تو این کارا مطلب خوندند و سیاسی هستند و از دیگاه چپ هم نگاه میکنند حداقل فکر نکنند که مثلا من یا این بحثا که من میکنم بدون توجه به اون حرفای هست اون چیزا هست که اونا خوندن.
بله.
میخواستم بهشون توجه بدم به این کار.
درست.
خب به هر حال این مهم هست که اونها نظرشون رو هم بدند.
درست.
سوم این که نگاه کردیم که در یک پروسه‌ای که انحصار به عنوان شبکه به وجود میاد، چه شبکه با افتتاحی از سال 1928 مخصوصاً به بعد در اکناکری میبینیم که چگونه هم تضاد در داخل خودش هم تضاد از خارج خودش در مورد تحولات مجموعه مناسبات اجتماعی اقتصادی و سیاسی جهان باعث میشه که این اصطلاح کارتل با این شبکه‌هاش فروپاشی بکنند. فروپاشی اون در حقیقت پروسه فروپاشی رو من شروع کردم که از سالهای 1960 با ایجاد اوپک خودش رو نشون داد.
بله.
این ادامه پیدا میکنه تا سالهای 1970 و 71 که در حقیقت اونجا در اون زمانی هست که این کشورهای صادر کننده نفت مثلا ایران هم یکیش بوده، لیبی، الجزیره، دیگران، اینها میرفتند با شرکت هایی که به اصطلاح با کارتلی که نمایندگی شرکت خاصی نمایندگیش میکرد با دوباره نگاه میکردن، نگوشیت به اصطلاح میکردن، دوباره نگاه میخواستن ببینن که ترم قراردادشون رو تغییر بدن، بهره مالکانشون رو بیشتر بکنند. و خب مورد تضاد بود این مسئله، بحثای زیاد اتفاق افتاد. من تا اون زمان پیش بودم که در حقیقت این مسائل یواش یواش داشت شروع میشد.
بله.
و حتی کنفرانس تهران هم همونطور که میدونیم در همون اوایل 70 خب خیلی اهمیت داشت، کنفرانس لیبی و الجزیره هم اهمیت داشت، چندین کنفرانس اتفاق افتاد. باز سر همین مسئله بود که بهره مالکانه در مقابل این که سودی که آنها میبرند، قراردادی رو که با کارتل نوشتند.
بله.
بعد دیدیم که با اون بحران نفت به چه فرمی در آمد. اون رو دفعه بعد شروع میکنم که در حقیقت بتوانیم رابطه انتقالیش رو در حقیقت بحث بکنیم یک جلسه، و بعد بحران رو.
بله. حتما. خیلی سپاسگزارم جناب بینا.
خواهش مندم.
و امیدواریم که باز هم به زودی در گفتگوی دیگر دنباله این بحث پر از آگاهی و تحقیق و تحلیل رو باز دنبال کنیم.
خواهش مندم. در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم خوب و خوش باشید. شب خیر میگم به شنوندگان عزیز و روز بخیر اونایی که در روز هستن، به هر حال در جان پخش میشود، و به هر حال امیدوارم در جلسه بعد در خدمتتون باشن که بتونیم ادامه کار رو بدیم و بحث بکنید.
خیلی سپاسگزارم مجددا جناب اینا. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
باش.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینوستا، درباره نگاهی به اوپک و پروسه فروپاشی کارتل ها توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.